أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در سقوط دعوا به یمین منکر بود و اینکه بعد از اقامه دعوا و مطالبه منکر به یمین، مدعی از منکر مطالبه یمین کرد، چنانچه منکر قسم بخوره دعوای مدعی ساقط میشه. جهاتی در مسئله باقی بود که متعرض اون جهات میشدیم. بحث جهت این که دعوای بعد از سقوط تکلیفاً هم جایز نیست، یکی از جهاتی بود که مورد اشاره قرار گرفت. این که دعوای مدعی ساقط می شود وضعاً و صحیح نیست امرون، و این که اگر مدعی اقامه دعوا بکند گناه کرده امرون آخر. مرحوم محقق کنی وفاقاً لغیره، علاوه بر حکم وضعی که محط بحث بود، متعرض حکم تکلیفی هم شد، فرمود اقامه دعوا گناهه، اثمه. کما این که در عبارت جمعی از بزرگان هم این قضیه گناه بودن اقامه دعوا و عدم جواز تکلیفی اقامه دعوا بعد از یمین منکر آمده. استدلالاتی که بر این جهت شده بود به نظر هیچ کدام تمام نبود، کما سبق. نه اجماع تعبدی در مسئله داشتیم که یک دلیل بود در کلمات بزرگان، نه اونی که در کلام محقق کنی آمده بود از این که این به منزلت رد الحکم است، اقامه دعوا به منزله رد الحکم است. خب چه دلیلی بر این منزلت؟ رد حکم حاکم جایز نیست؟ آیا رد یمین منکر تنزیل اون منزله حکم حاکم اگر دلیلی داشت؟ و وجه دیگر که عمده دلیل بود در کلام مرحوم محقق کنی بهش اشاره شد، فرمود این خلاف تصدیق حالفه. من حلف بالله، گفتیم ایشان خونده فلیصدق، و اشکال کردیم بر این قضیه، اشکالی به حق که حالا اینم میخوام اشاره کنم. ولی قبل از این اشکال یه دفاعی از محقق کنی بکنم. ایشان فرمود اقامه دعوا بعد از یمین منکر منافات داره بر با امر به تصدیق، امر به تصدیق حالف. امر به تصدیق حالف در روایت ابن ابی یعفور باید منظور ایشان باشه، که این درسته، یعنی اون روایت همین طوریست که مرحوم محقق کنی خوانده، ولو دلالتشو باز اشکال داریم که در اون روایت آمده بود که من حلف لکم بالله فصدقوه، من حلف لكم بالله فصدقوا. منکر حلف لكم، حلف للمدعی بالله، فصدقوا، مدعی او رو تصدیق کن. خب اقامه دعوا ینافی التصدیق، چون اقامه دعوا یعنی مطالبه مدعی با تصدیق منکر به عدم بدهکاری منافات داره. و اما روایت من حلف بالله که از بعضی از ضبط ها برمی آمد فلیصدق، این رو ما اشکال کردیم، گفتیم این اصلا معلوم نیست من حلف بالله فلیصدق باشه، بلکه بعید نیست لااقل من الاحتمال که من حلف بالله فلیصدق در مقام نهی از یمین کاذبه، من حلف بالله فلیصدق و من لم یصدق فلیس من الله. مؤکد این احتمال ما، اگر نگیم متعین این احتمال، مؤکدش اینه که در ذیل همین روایتی که داره من حلف بالله فلیصدق، فقره بعدش اینه من حلف له بالله فلیرضى و من لم یرضى فلیس من الله. خب اگر صدر روایت اینه من حلف لکم بالله فصدقو، خب این همون مضمونیه که من حلف له بالله فلیرضى، امر آخری نشد. اگر روایت ذیل روایت اینه من حلف لکم بالله، من حلف له بالله فلیرضى، یعنی کسی رو که براش قسم خوردن راضی باشه به قسم. خب صدر روایت اگر اینه من حلف بالله فلیصدق، فلیصدق یعنی که بره یمینش راضی باشن، او رو تصدیق کنن دیگه، چیز جدیدی نشو. همون قبلی رو داره میگه، تکرار
قلبی.
قلبی کسی رضایت قلبی، رضایت قلبی، کسی که قسم خورده رضایت قلبی یعنی چی؟ یعنی یکی از عقاید رضایت به پیغمبر خدا و ائمه خداست، یکی هم رضایت به، هیچ کسی یعنی این نفهمیده، اون فلیرضایی که فهمیده یعنی عدم تعقیب دعوا، عدم اصرار بر دعوا بعد از یمین، اینو دیگه نهایت. ولذا اگر ضبط روایت در صدر من حلف بالله فلیصدق باشه، لازمش تکراره که در ذیل اون روایت باز مجدد آمده و من حلف له بالله فلیرضى. ولذا ما گفتیم روایت اصلا مطمئنن همینه، من حلف بالله فلیصدق در مقام نهی از حلف کاذب، و من لم یصدق فلیس من الله، یعنی کسی که دروغ قسم بخوره کار ناشایسته. بعد و من حلف له بالله فلیرضى و من لم یرضى فلیس من الله فی شیء. و کیف کان ولو روایت ابن ابی یعفور امر به تصدیق درش شده، دیگه عمده دلیل مرحوم کنی بر وجوب تکلیفی و حرمت تکلیفی اقامه دعوا بعد از یمین منکر همین روایته، من حلف لکم بالله فصدقو. چرا؟ همون زیدی که همون زید صدوق دیگه، اینو به عنوان زیاده در روایت صدوق نسبت به روایت در وسائل داره، رواه صدوق و زاده. بله ببینید، من فهمم اینه که این روایت جداست، ولیکن محقق کنی فهمش اینه که زیادت فر روایت الاولاست. مرحوم محقق کنی اینجوری داشت روایت رو وقتی که متعرض میشه، ایشون فرموده بله فل وافی عن الکافی و تهذیب، بعد از آن که روایت رو از وسائل ایشون نقل کرده، فرموده ابن ابی یعفور اذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر لحقه فاستحلفه فحلف الله حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعی فلا دعوا له کما فی الوسائل. بعد داره و فی الوافی عن الکافی و التعذیب فلا حق له، یعنی اینجا یک نسخه ای رو از وافی نقل کرده به جای لا دعوا له لا حق له. خب حالا باز برمیگرده به بقیه روایت، روایت وسائل. قال قلت و این کانت علیه بینت عادله، قال نعم و این اقام بعدم استحلفه بالله خمسین قصامتا ما کان له و کانت الیمین و قد ابطلت کل مدعا قبله مما قد استحلفه علیه. بعد محقق کنی داره وزاد فی روایت صدوق عن قال رسول الله صلی الله علیه و آله. فهم مرحوم کنی اینه که این تتمه روایت ابن ابی یعفوره. حالا من نمیدونم تو فقیه این رو ذیل روایت ابن ابی یعفور آورده؟
این چاپ جایی که شماره جدا زدن واسه.
نه شمارش مهم نیست.
همین فقط بعد از اینکه روایت ابن ابی یعفور تموم شده قال رسول الله صلی الله علیه و آله.
ببینید ممکنه فهم ایشان اینه دیگه که انه این جمله از تتمه کلام امام صادق به ابن ابی یعفوره، که انه استشهاد امام صادق به قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، و الا اگر این روایت مستقلی بود صدوق میگفت و قال صلی الله علیه و آله. فهم مرحوم محقق کنی اینه که این تتمه روایت سابقه نه روایت مستقله، چون این شماره ها که تو کلام صدوق نیامده، این شماره ها رو اون معلق بر وسائل و محقق وسائل آورده. اگر مرحوم صدوق این رو این مرسله رو به این صورت واو می آورد عطف، خب معناش این بود که این روایت مستقلی، اما بدون واو آورده فهم ایشان اینه که کأنه تتمه روایت ابن ابی یعفوره. کافی و شاید این تنه، پس ایشون هم این احتمال رو داده، ولی مرحوم کنی دیگه صریحا اینو فهم مرحوم کنی همینه که این از تتمه روایت ابن ابی یعفور در نقل صدوقه، حرف بعیدی نیست. و به هر حال این روایت قال رسول الله صلی الله علیه و آله من حلف لکم بالله فصدقو و من سألکم بالله فاعطو ذهبت الیمین و بدعو المدعی ولا دعواله. این تتمه روایت. خب این استدلال مرحوم محقق کنی به این روایت بر عدم جواز اقامه دعوا و تعقیب دعوا بعد از یمین منکر که تکلیفا جایز نیست، اینو ما اشکال کردیم در جلسه قبل، منتها در جلسه قبل اشکال مبتنی بود بر اینکه استدلال مرحوم کنی به اون روایت ابی ایوب و روایت ابی حمزه بود. گفتیم اون دو مشکل داره، یه مشکلش اینه که اصلا ثابت نیست که امر به تصدیق شده، بلکه شاید امر به صدقه. من حلف بالله، نه اینکه فصدقو فلیصدق، بلکه فلیصدق، امر به صدقه نه امر به تصدیق. اشکال دوم ما این بود که اگر امر به تصدیقم باشه دلالت بر حکم تکلیفی نداره. حالا اون اشکال دوم ما اینجا به استدلال به این روایت وارده دیگه. اشکال اول ما نیست، چون که این روایت داره فصدقو فلیصدق نیست. ولیکن اشکال این خیلی خوب صدقو صدقو یعنی این که تکلیفن تصدیق نکنید جهنم داره. گفتیم چه فرق است بین این روایت و بین این که صدق العادل؟ گفتیم بالله علیکم هیچ کسی از صدق العادل وجوب تکلیفی قبول خبر عادل میفهمه یا از صدق العادل حجیت میفهمه. عدم تصدیق عادل جهنم داره، علاوه بر جهنم مخالفت واقع یا از باب عدم عمل به حجت و منجزیت واقعه. یعنی اگر یه روایتی به شما آمد گفت که دعای اول ماه واجبه، خب صدق العادل، صدق العادل اقتضا میکنه که شما دعای اول ماه نداشته باشید، دو گناه کردید، یه گناه دعای اول ماه نخوندید، یه گناه هم این که تصدیق عادل نکردید. بینکم و بین الله از صدق العادل یک حکم تکلیفی تلقی میشه یا نه؟ صدق العادل یعنی خبر عدل حجتون، خب به تبع دیگه آثار حجیت بار میشه. حالا اینجا صدقو یعنی یمین او حجت بر شما، پس بنابراین قول مدعی ساقطه، دعوای مدعی ساقطه و یمین منکر حجت بر سقوط دعوای مدعیه. اما اینکه مخالفتش جهنم داره جدای از واقعیت چون با عمل به تصدیق ناسازگاره، گفتیم ما همچین چیزی رو از این روایت چون در نظائرش دیگرانم نفهمیدن تو اینم ما نمیفهمیم. بله در روایت ابی ایوب و همینطور در روایت ابی حمزه آمده بود که من حلف له بالله فلیرضى و من لم یرضى فلیس من الله فی شیء. ممکن بود کسی از این فقره و من لم یرضى فلیس من الله استفاده بکنه که پس تکلیفا رضای به قول حالف من حلف له بالله فلیرضى یعنی محلوف له فلیرضى، و اگر بنا بشه اقامه دعوا بکنه طرف با رضای او سازگاری نداره. و من لم یرضى فلیس من الله، ممکن بود به این کسی استدلال بکنه. اینم جواب دادیم، گفتیم که من حلف له بالله فلیرضى اشاره این امر، نه اینکه همونطوری که فلیصلی فلیرضى، این امر امر در معاملاته، مثل که من باعه مثلا فلیشتن بالغرر یا امر به تحرز از اموری که مخل به صحت معامله است. امر و نهی در معاملات گفتیم دلالت بر بیش از صحت و فساد نداره. حالا عرض میکنم امر در معاملات مفادش همین مقداره، مثل احل الله البیع، مثل اوفو بالعقود. مفاد امر و نهی در معاملات امر صحت، نهی فساد. نه النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر، بیعو به این کیفیت معناش اینه که اگر بخواید نقل و انتقال حاصل بشه راهش اینه. نهی از معامله معناش اینه که اگر بخواید نقل و انتقال حاصل بشه تجنب از این منهیان بکنید، مثل غرر در معامله. ولذا صرف امر و نهی در معاملات دلالت بر بیش از صحت و فساد نداره. اینی هم که شنیدید نهی در معاملات مستلزم فساد نیست، مبادا شما رو به اشتباه بندازه. نهی در معاملات یعنی حرمت در معامله تکلیفاً، نه نهی، نهی در معاملات داله بر فساده، لا تبع ما لیس لک یعنی باطلون، نهی در معامله یعنی نهی تکلیفی در معامله، یعنی حرمت معامله مستلزم فساد نیست، نه اینکه نهی در معامله داله بر فساد نیست. پس بنابراین امر و نهی در معاملات دلالتی بر حکم تکلیفی نداره. میمونه زیر روایت و من لم یرضى فلیس من الله فی شیء. خب گفتن که آقا من حلف له بالله فلیرضى، باید راضی باشه، باید راضی باشه، همونطوری که باید خبر عادل تصدیق بشه، و اگر راضی نباشه کار خدایی نیست. کار خدایی نیست یعنی چی؟ یعنی اینکه خدا گفته سقوط دعوا، شما میگید نه ثبوت دعوا. خدا گفته دعوا فاسده، شما میگید نه دعوا صحیحه. این از قبیل اینه که بگن که بیع قرار لیس من الله، لیس من الله یعنی صحیح نیست. لیس من الله معناش این نیست که گناهه، معنای این که این کار خدایی نیست، اگر در اموری بود که قابل اتصاف به صحت و فساد نبود، مثل اینکه میگن که دروغ خدایی نیست، یعنی معناش اینه که جایز نیست تکلیفاً. ولی اگر اون چه گفتن این کار کار خدایی نیست، امریه که قابل اتصاف به صحت و فساده، میگن بیع قرار خدایی نیست، یعنی معامله صحیح نیست. دلالتی در این جمله بر این که معامله جدای از بطلان تکلیفاً هم ممنوعه وجود نداره. ولذا به نظر ما ولو معروف در کلمات فقها متأخرین حتی محقق و من تأخر عن، این است که تکلیفاً اقامه دعوا بعد از حلف منکر اثمون، یعنی گناه تکلیفاً جایز نیست. تو بعضی از کلمات تعبیر اثم نیست، اونا قابل تأویله، بگیم منظورشون عدم صحته. چون بعضی از کلمات اینجور به نظرم آمد که همون تعبیر مناسب بطلان معامله ازش تعبیر شد، درش شده که لای تجوز الدعوا مثلا، که این لا تجوز الدعوا بعد حلف المنکر یعنی لا تصح، مثل لا یجوز البیعه، مثل لا یجوز امر الغلام حتی یحتلم. خب لا یجوز امر الغلام یعنی لا یجوز بیع الغلام قبل البلوغ، یعنی چه؟ یعنی حرامه؟ لا یجوز امر الغلام، لا یجوز بیع الغلام یعنی لا یصح، کما اینکه احل الله البیع معناش اباحه نیست، احل الله البیع معناش صحت البیعه، حل وضعی نه حل تکلیفی. چون مناسب تعلق حکم به هر شیئی باید سنجیده بشه، حل ما حکم تکلیفی شر بشه، اما حل اجاره و بیع صحتشه. کما این که نهی از شرب شیئی حرمتشه و نهی از معاملهی بطلانشه، ما نحن فی از این قبیله. ولی این مسئله شانسش اینگونه گرفته که در بین معاملات، معاملات بالمعنى العام، همان طوری که بیع ربا حرام است تکلیفاً علاوه بر حرمت وضعی، و بیع الخمر حرام است تکلیفاً زائد بر حرمت وضعی، ما این دو مورد رو تا حالا تو فقه سراغ داشتیم که حتما حکم تکلیفی در معامله وجود داره. این مورد مورد ثالثه از اموری که حرمت در معامله شده حرمت تکلیفی، حرمت اقامه دعوا. حرمت اقامه دعوا اگر نبود این کلمات بزرگان، میگفتیم حرمت اقامه دعوا یعنی بطلان دعوا، عدم سماع دعوا. لا تجوز الدعوا یعنی لا تصح، لا دعوا له یعنی دعوای او ساقطه، حجت نیست، قابل تعقیب نیست. ولیکن شانس این مسئله گرفته در کلمات عده ای آمده اقامه دعوا اثمون، گناه هم هست. در کلام محقق کنی رضوان الله علیه این سه وجهی که بیان شد آمده و جواب هر سه رو هم ما عرض کردیم، استدلال به اجماع، استدلال به امر به تصدیق و این که هادا به منزلت رد الحکم. محقق کنی از برخی وجه رابعی رو نقل میکنه در گناه بودن اقامه دعوا بعد از حلف منکر، و اون این که ادعای مدعی بعد از حلف منکر دعوای غیر مسموع است. اقامه این دعوا جایز نیست چون دعوای غیر مسموع است. دعوای غیر مسموع است یعنی چی؟ یعنی دعوای باطل است، دعوایی است که صحیح نیست. این رو نقل میکنه از برخی. شما گفتید آقای اسکندر این کلام مناهله؟ چی؟
ظلم و ایزا و اضرار.
خب نه، ایشون اونی که نقل میکنه اینه که این دعوای غیر مسموع است و بعد به تبع این که این دعوای مسموعه پس بنابراین اقامش گناهه. محققه کنی از این جواب میده، میگه کی گفته اقامه دعوای غیر مسموعه حرامه؟ تکلیفه الا ان یکون ایذاء للغیر ظلما، این باشه خب، و الا صرف اقامه دعوای غیر مسموعه حرمت تکلیفیش به چه دلیل؟ این تو کلام محققه کنی رضوان الله علیه آمده، تعبیر ایشان اینه. ولو اعادها ای دعوى الساقطه اثم لا لدعواهما لا يسمع اذ لا دليل على حرمتها ما لم يترتب عليه محرم اخر من ايذاء مسلم او كذب و ان كان معهما تشتد الحرمه والاثم، بل كونها اون سه وجه دیگر رو متعرض میشه. اینی که تو بعضی از کلمات، حالا نمیدونم قائلش هم کیه، آمده که لا یجوز لانها دعوا غیر مسموعه، خود مرحوم محقق کنی کفانا رد الاستدلال فرمود که خب حالا دعوای غیر مسموعه یعنی دعوای باطله، دعوای باطله حرام اقامش. مثلا فرض بکنید طرف اقرار کرده، بعد از اقرار ادعا میکنه، ادعای بعد الاقرار دیگه مسموع نیست دیگه. من اگر اقرار کردم که این مال مال من نیست، مال زیده، بعد میگم ادعا میکنم این مال مال منه، خب این ادعا غیر مسموع است دیگه، یعنی از نظر محکومه ماهیت قضایی نخواهد داشت، این ادعا مردود است. خب آیا این ادعای بعد الاقرار اسمون؟ خیلی عجیبه. ولذا استدلال بر گناه بودن و حرمت تکلیفی اقامه دعوا بعد از یمین منکر به این که این اقامه دعوای غیر مسموع است، خلاصه این یک استدلال به وجهی است که هیچ مقتضی نداره. نه طرف نه نمیاد که فعلا مجبورش کرد این آقا کشوندش به محکمه و به محکمه که آمد خب حالا متوجه میشن که بابا این دعوا دعوای غیر مسموع است. بعد میگه فلان فلان شده، چرا ما رو اینقدر به زحمت انداختی، اذیت کردی ما رو. حالا کلام اینه که این گونه نیست که صرف اقامه دعوا ملازم با ایذا و اینها هم باشه تا گفته بشه به این ملا، ولذا این وجه هم برای این جهت صلاحیت نداره. فالمتحصل انه لا دلیل على حرمت اقامت دعوا بعد از آنی که ساقط شده به یمین منکر. این نمیدونم امر اول بود یا امر دوم از اموری که متعرض شدیم. امر اول بود، آیه دوم بود. امر اول چی بود که تکرار نکنم؟ بله، که آیا سقوط دعوا مقتضای قاعده است یا مقتضای تبع. حالا امر سوم این است که در ما نحن فیه عمده دلیل معروف بر سقوط دعوا نصوص بود که دعوای مدعی بعد از یمین منکر ساقطه، که فلا دعوا له یا لا حق له در روایت ابن ابی یعفور، یا روایات دیگری که من حلف له بالله فلیرضى. عمده دلیل این در مقام گفته شده که مستفاد از برخی نصوص خلاف سقوط دعواست بعد از یمین منکر، یعنی روایت ابن ابی یعفور و غیر ابن ابی یعفور که دال بر سقوط دعوا بود بعد از یمین منکر معارض به برخی از نصوص و روایاتی که ادعا شده اونها دلالت داره بر عدم سقوط دعوا به یمین منکر، و این که بعد از یمین منکر اقامه دعوا نه فقط تکلیفا من این نداره، صحیح هم هست مسموع هم هست. و اون روایتی است در قضیه تمیم داری. مضمون روایت رو عرض می کنم آیون مراجعه کنن. در کتاب وصیت باب 21 از ابواب وصایا این روایت اونجا آمده. مضمون روایت اینه که شخصی به نام تمیم داری که مسلمان بود و دو شخص دیگر که مسیحی بودند به نام عرض کنم ابن ابی ماریه و ابن بندی که اینا مسیحی بودند نصرانی بودند به سفری رفتن، سفر تجارتی ظاهرن بوده. این تمیم داری که مسلمان بود مریض شد و بالاخره محتضر و رأس المالش رو سپرد به این دو نفر مسیحی که اینو ببرید به اولیا و ورثه من برگردونید این اموال رو، و این اموال مشتمل بود بر برخی از نفائس، کاسه مرصعی بود نمیدونم چی بود جز این اموال. خلاصه این دو نصرانی برگشتن به مدینه و به ورثه اون تمیم داری اموال رو تحویل دادن، الا این مال نفیس رو اون کاسه مرصع رو ندادن. اولیاء اون تمیمی گفتن که آیا ولی ما مورث ما مریض شد، طالب هل عله که خرجی داشته باشه که احتمال داشته باشه که این اموال در مسیر علاج او خرج شده باشه؟ گفتن نه، گفتن که مریض شد و سریع هم پروندهش پیچیده شد. گفتن پس کاسه کو، اون مال نفیس کو؟ گفتن که به ما چیزی نداد، نمیتونیم که ما چیزی نداریم. خب نتیجه اینه که اینجا در حقیقت مدعی که اولیاء این میت بودن ادعا میکنن مال بابامون کو. اونا گفتن ما از بابای تو مالی دست ما غیر از این مقداری که داریم تحویل میدیم دست ما نیامده، کاسه مرصعی به دست ما از مال پدر تو مثلا نیامده. خب نتیجه اینه که این مدعی اون امین بر مال میشه چی؟ منکر. منکر و امانه دیگه. طبق موازین قسم خوردن، قسم خوردن، دعوا فیصله پیدا کرد، میشه همین بحث ما. خلاصه منکر قسم خورد، سقطت دعوا. رفتن و گذشت، بعد کاسه در آمد، رو شد. کاسه که رو شد، اولیاء میت آمدن گفتن که یا رسول الله، خلاصه مال بابامون در آمد، این کاسه پیدا شد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه اون مسیحی ها رو خواست و فرمود که خلاصه در این قضیه اینجوریه. بعد روایت داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه مدعی ولی تمیم داری رو حلفهو یا حلفهم و سلمه اون کاسه رو به اونها. پس این دعوای ساقطه به یمین نصارا قبل که انه مجدد اعاده شد و بعدم به حلف مدعی تحویل اینها شد اون مورد دعوا. پس این چه دعوای ساقطه ایه؟ حالا دیگه یعنی این خب میدونم حالا کاسه آمد، اما این کاسه آیا واقعا این کاسه مال اوناست مال اونا نیست؟ خلاصه آمدن و با قسم این کاسه رو گرفتن. این ادعایی است که در کلام محقق کنی و غیر ایشان مطرحه که روایات سقوط دعوا معارض به روایتی است در باب وصیت که مضمون اون عدم سقوط دعوا است حتی بعد حلف منکه. محقق کنی رضوان الله علیه بر این معارضه سه اشکال کرده. فرموده این ادعای معارضه‌ای که شما در این روایت میگید حرف درست نیست به خاطر سه اشکال. فرموده اولا این روایت معارض ضعیف سنده، روایت مرفوع است و سندن ضعیفه، و ثانیاً و ثالثاً مخالف اجماعه. ثانیاً مخالف اجماعه از این ناحیه که قضیه رد یمین به مدعی شده در این روایت، در حالی که رد یمین به مدعی مشروط به مطالبه منکره. منکر حق داره رد یمین به مدعی بکنه، و الا اگر مدعی قسم بخوره بدون رد یمین از ناحیه منکر، دعوای مدعی اثبات نمیشه بر اجماع. پس این روایت از این ناحیه تضمنه رد الیمین الی المدعی من غیر ناحیه المنکر، این خلاف اجماع. و ثالثاً اون چه محط بحث ماست که فرض اینه که دعوا بعد از یمین منکر تسقط، بعد از سقوط اقامه دعوا مجددن خلاف اجماعه. این عجیبه است که محقق کنی رضوان الله علیه به معارضه این روایت به روایات داله بر سقوط دعوا مثل روایت ابن ابی یعفور داده شده. آیا معارضه‌ای در کار هست یا نیست؟ و اون چه ایشان فرموده در رد این معارضه تمام است یا نه؟ یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.